خودش باعث میشه که دیگه از کنترل خارج شده واقعا.
متاسفم.
من واقعا میتونم بگم که اصلا تخت خالی وجود نداره.
متاسفم. خانم، یه مصاحبه از شما میخوندم، فرمودید که ما دچار اینفودمی شدیم. میگم در مورد اینفودمی بفرمایید. به نظرم یک مقدارم مردم خسته کرده دیگه، اینکه هر کانالی رو باز میکنن، هم هر سایتی رو که باز میکنن خبرهای متنوع و مختلفی در مورد کرونا است. اینکه مثلا دیگه رسیده به اینکه آقا شما سکسکم میکنی شاید مشکوک به کرونا باشی. یعنی اعصاب آدم میریزه به رنگ جورایی دیگه.
بله، یکی از بزرگترین مشکلاتی که همه دنیا گرفتار شدن بعد از این که خب این فضاهای مجازی به تعدادش بیشتر میشه، این فضا یعنی اپیدمی ناشی از اخبار تو فضاهای مجازی که خیلی ازم کذبه.
بله.
مثلا مردم نمیتونن تشخیص بدن کدوم درست کدوم غلط، یه سری چیزایی میخونن بعد نمیتونن خب تفسیرش کنن که آیا این درست یا نه از نظر علمی. اونو فوری نگران بیشتر باعث استرابشون میشه. یعنی اینفودمی از کرونا بدتره، اون استرابی که اینفودمی میده و کارهای غلطی که ممکنه اونجا گفته بشه. یعنی که خیلی مهمه آدم تو فضای مجازی تشخیص بده کجا درست علمی صحبت میکنه و کجا داره واقعا کذب صحبت میکنه. مثلا همین برنامه هایی که راجبه واکسن نزدن گفته میشه، خب اینا خودش فوق‌العاده اشتباهه. یه عده خیلی زیادی ضد واکسن کلا صحبت میکنن. اخیراً من وایس منم گذاشتن که من ضد واکسن صحبت کردم، در حالی که بیماری عفونی تا قرار پیشگیریش واکسن اگه وجود داشته باشه.
خب این برای منم خیلی سوال خواهم دکتر، اینکه در مثلا الان مثلا ایتالیا، اروپا، روسیه، چین، آمریکا دارن اعلام میکنن که ما به واکسن دست پیدا کردیم، بعد از اون طرف مثلا وزیر محترم بهداشت، معاونینشون یا آقای رئیس جمهور میگن که تازه واکسن هم بیاد، شما فکر نکنید که خبری. یعنی اون امیدر هم در مورد بالاخره یه جورایی سرکوب میکنه.
در مورد کرونا هنوز هیچ حساب کتاب راست میگن. ببینید من واکسن دارن کلا میگم، به خصوص در مورد آنفلانزا که همه خیلی وقتا پاسول هم زده واکسن آنفلانزا خیلی تو فضای مجازی صحبت زیاد بود که اصلا درست نیست. واکسنی که موثر هست و تو دنیا وجود داره باید زده بشه، اگر خصوص اون افرادی که ریسک بالا دارن. ولی در مورد واکسن کرونا هنوز هیچ واکسنی که قابل تایید دقیق باشه تو دنیا هنوز به بازار نیامده.
یعنی در واقع مسائل تبلیغاتی که مثلا روسیه میگه، آمریکا میگه، تا اروپا میگه که ما گرفتیم تکنولوژیشو داریم و نمیدونم کشف کردیم، اینا پس دروغه.
تکنولوژی واکسن ما هم تو ایران داریم، اصلا چیز مهمی نیست. مهم اینه که بعد توی تحقیقات بالینیش بعد از اینکه تحقیقات حیوانیش انجام شده ملتقی شده با چه حد موثره، چقدر میتونه مسئولیت بده. این ویروس دائم داره تغییر رفتار، یعنی ویروس فوق العاده هوشمندیه. آیا این واکسن مثلا برای چند ماه مسئولیت میده؟ الان ثابت شده که کسی که بیماری رو گرفته دوباره بیماری خودش میتونه شعله ور بشه، ریاکتیویت بشه.
بله.
در نتیجه نمیدونیم اثر واکسن تا که آیا مثلا 3 ماه 6 ماه میدونه. خب واکسنی که آدم بخواد 3 ماه یه دفعه بزنه که خیلی میتونه ممکنه یه موجود بخوابونه، ولی باید دوباره اثرش از بین میره. اینه که هنوز تأثیر 100% این واکسن به عنوان یه واکسنی که حداقل مثل آنفولانزا آدم سالی یه دفعه بزنه و مؤثر باشه تا حدی مثل اون نمیتونه، نمیدونیم اصلا راجبش هنوز خیلی انتظاری نداریم. ولی خب مطالعات بالینیش که تا حالا انجام شده تو کشور آمریکا و اروپا اون واکسن که درست کردن موثر بوده، ولی تا کی نمیدونیم.
در واقع خانم، برای اینکه ما بتونیم رفتارشناسی درستی از این ویروس کووید داشته باشیم بعد یک سال بگذره تا ما بفهمیم چه خبره، یا نه الزاما یک سال هم نیست، یعنی معلوم نیست که چه خبره دیگه. یعنی تا یه جایی
معلوم نیست تا کی ما با این ویروس هستیم، هیچ معلوم نیست، هیچ آینده‌ای ازش پیش بینی نمیشه.
عجب، چقدر تلخ واقعا.
البته
خانم دکتر، داشتم چند روزش به فکر می‌کردم که یه روزگاری هم مثلا طاعون و نمیدونم آبله و این همه بیماری های اومد که ناشناخته بود و دوباره زندگی ها به روال عادی برگشت. یعنی این حداقل این جنبه از تاریخ میتونه ما رو امیدوار کنه که ما هم به زندگی پیش از کرونا برسیم. فقط من یه سوال دارم خانم دکتر، اونم اینه که این روزها خیلی تب و تاب واکسن آنفولانزا داغه، همه باید واکسن رو بزنن، کیا باید بزنن؟ یعنی سر این قضیه حالا دعوا نکنن.
فعلا که هنوز به اندازه کافی موجود نیست، ولی اولویت هایی که ما تو کمیته کشوری تعیین کردیم، اولویت اول کادر درمان هست.
بله.
و افرادی که بالای 65 سال دارن، بیماری قلبی مزمن دارن، بیماری کانسر دارن، شیمی درمانی میشن، بیماری های کلیوی مزمن دارن، خانمایی با باردار در مورد آنفلانزا، افراد خیلی چاق، اینا جزه برن که خب بهتره که بزنن، باید بزنن. بعد اگر بود خب بلتر دسترس بود میتونن برای مردمان تهیه کنن و بزنن.
اما لکه ما چرا تو ایران تولید نمی کنیم؟ یعنی چرا وارداتیه؟ یعنی خودمون نمیتونیم اینو تولید کنیم واکسن آنفلانزا؟
حالا انشالله بالاخره الان ما تو واکسن خب داریم، تکنولوژی رو کم کم، یعنی داریم تکنولوژی شو و انشالله به زودی همه واکسن ها رو امکانیت دانشش و تکنولوژیشو داریم، انشالله بقیه هم درست خواهم.
به امید خدا. خیلی خوشحال شدم گفتگو با شما خانم دکتر مهرز. زنده باشین، شبتون بخیر.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه‌ها، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه‌ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
38 دقیقه از بامداد گذشته، همراه شما هستیم با تهران 24. قرار هست بریم یک کار زیبا بشنویم با صدای آرمان گرشاسبی، باران تویی.
سمونه ماتم به بارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پر کشد خیال واژه بی تو. رسید جان کجایی، کجایی که بود تا وقتم جدایی. باران تویی، به خاک من بزن ندارم.
دگر ندانی چو هست و دوره بیراهی خموش و تار بی عبوره نمیتوانم دگر برویم که من اسیر این خزان تو به تویم دلم رسیده جا
بله، از گروه چارتار تقدیم شما شد شنوندگان محترم تهران 24. باید عرض بکنم که از طریق 3094 پیام هاتون به ما میرسه. 3283 گفتن تهران تعطیل شد. بله، خبری که برای همه ارسال شد و همه هم ازش به صورت کافی آگاه هستند، استانداری اعلام کرده که از تاریخ 12 تا 18 مهر ماه فعالیت برخی مراکز در استان تهران ممنوعه. دانشگاه ها، مدارس شبانه‌روزی، مساجد، مصلی، سینما، تئاتر، مراکز مشابه، موزه و باغ موزه و تالار پذیرایی، آرایشگاه زنانه و سالن های زیبایی، خلاصه برگزاری مراسم اجتماعی و فرهنگی و همایش ها که ای کاش اهمیت هم داده بشه، چرا که اینا اکثرا تعطیل بوده تا این لحظه خیلی هاشون، یعنی فعالیت خاصی خیلی از باشگاه و مراکز ورزشی نداشتند. باید عرض بکنم مراکز تفریح آبی تقریبا تعطیل بوده و هیچ فعالیت خاصی نداشته. یه سری کافه ها و قهوه خونه ها به صورت پنهانی، یه سری کافه ها و قهوه خونه ها به صورت با جواز و مجوز فعالیت داشتن و تالارای پذیرایی که تقریبا فعالیت نداشتن. میخوام بگم که با تعطیلی فقط اینها، یعنی اعلام تعطیلی اینها، فقط تأثیر خاصی قرار نیست حاکم بشه. ادارات هستن، اداراتی که بسیار شلوغ هستن، پر از کارمند و رفت آمد دارن و همه اینا باید لحاظ بشه. حالا به هر صورت بازم خدا رو شکر میکنیم که همینم هست. آقا ناصر گاینی از تهران تهران پارس همراه ما هستند، آقای ناصر قراوی از گنبد کاووس ما رو میشنوند، خانم فرزانه فتح‌اللهی از تجریش. یه رفت و برگشت داشته باشیم، بقیه پیام های شما رو بخونم در همین فرصت. جناب میرزا قاسمی از قرچک، خانم سمانه از تهران همراه ما هستند، آقای عباس آذرگون از شادآباد شنونده تهران 24. حمید بیسادی از لواسون ما رو میشنوه، خانم پریسا جعفری از آبادان گفتن تا ساعت 6 صبح همراه شما هستم، آقا فرهاد آدینه‌پور از خیابان جشنواره سلام گفتن به همکارای خوبم در پخش شبکه رادیوی تهران. متشکرم که به ما پیام میدید، کماکان میتونید از طریق 3094 باز هم اعلام حضور کنید در برنامه. خانم فرشته آقاجانی از پونک باغ فیض، خانم مریم سادات میرمویی از تهران هم شنونده ما هستند. در این بخش میخوایم بریم سراغ برنامه کنکوری رادیو تهران، یعنی تیک تاک، میشنویم، برمیگردیم با ادامه تهران 24 کنار شما خواهیم بود.
دقیق انتخاب کن، تیک تاک،
راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران.
تیک تاک،
زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی در خدمت شما هستم به مدت تقریبا 15 دقیقه و قراره در مورد شما دبیرستانی ها و کنکوری ها صحبت بکنیم، یعنی نهمی ها، دهمی ها، یازدهمی ها، دوازدهمی ها، پشت کنکوری ها و اولیای گرانقدری که دانش آموز از این مقاطع دارن. حواس جمع باشه. با آقای هیراد زاکر همراه هستیم که امشب به صورت تلفنی با برنامه تیک تاک رادیو تهران همراه شدن. آقای زاکر خیلی خوش اومدین، عرض سلام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. بحث رو آغاز بکنیم با شما. قبلش من این معرفی کوتاه داشته باشم. آقای هیراد زاکر که کارشناس امشب تیک تاک هستن، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن، مشاور رتبه 4 کنکور و خودشون یکی از سختی کشیده های کنکوران. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم تونستن دست پیدا بکنن و یکی از افراد با تجربه و کاربلد تو این زمینه هستن. آقای زاکر، اولین سوالی که از شما دارم و شاید موزل خیلی از بچه های دبیرستانی و کنکوری این روزها هستش، بحث امکانات هستش. میگن آقا قبلن که کرونا نبود ما میرفتیم مثلا کلی کلاس میرفتیم، همراه هر روز مدرسه بودیم، کلاس اضافه داشتیم، میرفتیم آموزشگاه های مثلا به خوب مثلا میرفتیم کلاس میرفتیم، مشاوره حضوری، میگن همه چی حضوری بود و صبح تا شب دانش آموز بیرون بود درس میخوند، کتابخونه میرفتیم درس میخوندیم، از این موارد. و الان که دیگه اینجوری نیست که نمیشه رتبه برتر شد تو کنکور، یعنی یه جورایی بهونه اصلیشون رو گذاشتن کرونا و شرایطی که امکانات رو یه ذره عوض کرده، شرایط دریافت این امکانات رو عوض کرده. راهکار برای این بچه ها چیه؟ بهونه فقط کنکوری های سال 1400 هم نیست، نهم دهم یازدهمی هم دارن همین بهونه رو میگیرن واسه درس نخوندن.
درسته. ببینید، در گذشته شرایط کرونا وجود نداشت، اما بودن بچه‌هایی که به واسطه اینکه مناطق محروم آموزشی بودن، مناطق سه آموزشی بودن، دسترسی به امکانات خوب نداشتن به شکل حضوری، مجبور بودن به صورت غیر حضوری استفاده کنن. خب اون بچه‌ها خودشون رو با این شرایطی که داشتن تطبیق دادن. حالا نوبت تمام داوطلب‌ها توی کشوره که با این شرایط جدید به وجود اومده خودشون رو تطبیق بدن. بله، اگر بخوان بهونه پیدا کنن، بهونه رو میشه پیدا کرد. کنکور 99 برگزار شد با وجود اینکه کرونا آمده بود، اتفاقا سخت ترین کنکور 13 سال اخیرم بود و ما هم اینو پیش بینی می‌کردیم، تو همین برنامه‌ها بارها و بارها گفته بودیم و دیدیم که 99 چجوری سوال مطرح شد. اگر داوطلبی خودش رو شرایط روز تطبیق نده، قطعاً رقباش ازش سبقت می‌گیرن. باید داوطلبی از امکانات به شکل غیر حضوری استفاده کنه.
بسیار، یعنی میگین که شاید الان کرونا قبلا نبوده و الان وجود داره و اصلا هیچ پیش بینیش نمی‌کرده، اما قبلا هم بودن دانش آموزانی که بدون وجود کرونا مجبور بودن صبح تا شب تو خونه درس بخونن و اصلا کلاسی وجود نداشته، امکانات نداشتن. بچه مناطق محروم رو میگین، درسته؟
دقیقاً.
خب این بچه‌ها تونستن موفق بشن با اون شرایط و الان که به همه کل ایران تقریبا شرایط آموزششون به همین شکل شده و حضوری آنچنان که باید و شاید نمیتونن استفاده بکنن، شانس قبولی چند درصده؟
بله، ببینید، من بذاریم مثال بزنم براتون از داوطلبایی که از منطقه سه بودن. چون ما برنامه‌های مختلف داشتیم، شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیون، افراد از شهرهای مختلفی کار می‌کردن. بعضی‌هاشون مناطق محروم حتی بودن. مثل آقای رضا بابازاده، ایشون رشته تجربی بود، منطقه سه آموزشی بود، منطقه محروم بود. معدلشون در رشته تجربی 16.23 صدام بود. یعنی معدل پایینی داشتن. ایشون 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت که با ما آشنا شد و ترازش در آزمون‌هایی که اگر برگر سفید بدید ترازتون 4000 میشه، 5000 بود. یعنی با شرایط بسیار بدی شروع کردن، اما در نهایت چه نتیجه گرفت؟ ما همه را باید غیر حضوری کار میکردیم، یعنی مشاوره، برنامه‌ریزی، تدریس، آموزش، آزمون‌ها، رفع اشکال، تمام این امکاناتشون از غیر حضوری استفاده میکرد. با این که معدل 16 داشت و تراز 5000، در نهایت رتبه 4 کنکور شد، تک رقمی عکسی شد و امروز دانشجو پزشکی دانشگاه تهرانه.
یعنی ایشون کلی بهونه داشتن که درسو بذارن کنار دیگه، معدل پایین، زمانه کم، این که مثلا همین الانی که کرونا اومده اصلا نمیتونسته بیرون بره، نه بره مثلا کلاس مثلا غیر حضوری مثلا خوب، اینا کلا باید تو خونه درس میخونه، درسته؟ دقیقا. و همین امکانات شما غیر حضوری در اختیارش بود.
تمام بهونه ها رو ما سعی کردیم ازش بگیریم. یعنی ما برای ایشون پشتیبانی گذاشتیم از بین بچه‌هایی که خودشون پزشکی دانشگاه تهران میخونن بهش برنامه‌ریزی بدن. روش مطالعه هر درس رو کسی که صد زده تو کنکور بهش آموزش میدن. یعنی 31 مبحث زیست‌شناسی 31 جلسه روش مطالعه شده بود. هر مبحث یه استراتژی جداگانه برای مطالعه داشت. در هر درس کسی که صد زده 30 مبحث ریاضی 30 جلسه، 19 مبحث فیزیک 19 جلسه، 150 جلسه روش مطالعه بهشون آموزش داده شد که هر قسمتی که میخونه با کیفیت فوق‌العاده‌ای همراه باشه و بتونه سبقت بگیره. توی قسمت تدریس و آموزش توی اپلیکیشنی که ما درست کردیم جزوات تکنیکی و فیلم‌های آموزشی وجود داره که داوطلب راه حل‌های کوتاه تستی رو یاد بگیره، بتونه تستا رو تو سریع‌تر زمان ممکن پاسخ بده. رفع اشکال درسی وجود داره، آزمونک‌های آنلاین روزانه، آزمون‌های دو هفته، اجبار مبحثی، گزارش هفتگی که به خانواده‌ها داده میشه، حتی موارد انضباطی برای داوطلب‌ها تعریف شده. یعنی ما سعی کردیم غیر حضوری به بهترین شکل امکانات رو بهش بدیم و نتیجه بگیره. فقط هم رضا آبازاده نبود، سال 95 آقای علیرضا آروین هم از منطقه 3 بود یا سوج بود، ما باهاش کار کردیم، ایشون رتبه 4 کنکور 95 شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. یونس محمدی زاده عزیز هم منطقه 3 بود، رتبه 52 کنکور شد، الان پزشکی دانشگاه تهران میخونه. آقای احمدی هم منطقه 3 بود، رتبه 23 کنکور شد، پزشکی شهید بهشتی قبول شد. همه این عزیزان هم غیر حضوری هستن.
آقای یزاکی یه سوال دیگه هم دارم. غیر این امکانات خیلی از بچه‌ها بهونه میارن ما رتبه هامون توی کنکور 99 خیلی بد شده و یه به نظر من مثلا پشت کنکور نمونیم و بریم هر رشته و هر دانشگاهی که میشه، یا حتی یه سری بچه‌ها رو میشن تو آزمونای آزمایشی، یعنی 9 دهم 11 دهمی که هنوز کنکور اصلی هم یه بار شرکت نکرده، ولی میگه آقا من تو کنکور آزمایشی زدم 5%، نمیدونم رتبه‌ام شده تو کنکور آزمایشی نمیدونم 40,000 بین همش نفر آخر شدم، ترازم شده 4,000، چیکار کنم؟ من که اصلا شانسی ندارم. این بچه‌ای که تو کنکور اصلی یا کنکور آزمایشی شکست می‌خورن چی؟ آیا شانسی دارن که برگردن به مسیر؟
حتما که شانس دارن، به شرطی که دلیل رو پیدا کنن. ببینید داوطلب عزیز، شما یه راهی رو رفتی، نتیجه‌ش هم شده اینی که مشاهده می‌کنی، رتبه کنکورت یا تراز آزمون آزمایشیت. اگر این راهو تکرار کردی خیلی خوب، میتونی تکرار کنی، اما توقع نتیجه متفاوت نداشته باش. اگر راه رو تغییر دادی میتونی توقع نتیجه متفاوت داشته باشی. ما داوطلب داشتیم آقای وحید صوفی. خب ایشون سال اولی که درس خونده بود برای کنکور، با وجود اینکه تلاش زیادی کرد رتبه بالای 100,000 رو برد، تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه، با ما آشنا شد. من خیلی بهش توضیح دادم، گفتم عزیز من شما روش مطالعات اشتباهه. بهش گفتم مثلا الان کاربرد دنبال حسابی در حرکت شناسی رو بگو، تیپ شناسی کن برام ترکیب توابع رو. سوالاتی از روش مطالعه پرسیدم نمیتونست پاسخ بده، یعنی روش مطالعه خاصی نداشت. تدریس و آموزشش گفتم اشکال داره، گفتم شما راه حلای تشریحی بلدی، راه حلایی که از روش رو نویسی میکنی 5 دقیقه طول میکشه، نمیتونی با این راه حل تو 73 ثانیه که کنکور بهت وقت میده تست فیزیک حل کنی. 73 ثانیه که چه عرض کنم، خوندن صورت سوال و پر کردن پاسخ برگ و حذف کنی 40 ثانیه میمونه. تو 40 ثانیه نمیتونی اینو حل کنی، چون رونویسیش 5 دقیقه طول میکشه. خیلی توضیحات بهش دادم، ایشون گوش نکرد، کارهای سال اولش رو تکرار کرد. یعنی اومد همون روش مطالعه، همون منابع، همون آموزش، همون مدل برنامه‌ریزی، همون آزمون‌ها، فقط ساعت مطالعش خیلی رفت بالا. رتبه سال دوم ایشون از سال اول خیلی بدتر شد. خب ایشون رفتن خدمت سربازی، 2 سال خدمت کرد، ولی این بار برگشت سراغ خودم و حرفایی که بهش گفتم و کامل گوش کرد. وحید صوفی که 2 بار بالای 100,000 شده بود، رتبه 30 کنکور شد، ادبیات کنکورم 100.
بسیار عالی. پس میشه اگه حتی شکست بخوری یا همین خدمت سر، بعد اینکه 2 بار بالای 100,000 شده میگی رفته خدمت سربازی، دیگه اصلا بعدش چی از درس آدم یادش نمیاد، ولی برگشته تونسته رتبه 30 بشه،
ادبیات هم 100 بزنه. یا خانم نگین مرادی با معدل 14,47,000 کنکور شده بود، سال بعدش تونست داروسازی دانشگاه شهید بهشتی قبول بشه. یا خانم صفدریان، خانم فاطمه صفدریان که متولد سال 68 بودن، دیپلم ریاضی گرفته بودن، دور شده بودن از درس بنا به دلایلی، منتها هدفش این بود داروسازی قبول بشن. خب ما با ایشون کار کردیم. ببینید ایشون دیپلم ریاضی گرفته، چند سالم دوره، اما زیستی که هیچ وقت نخونده رو میاد تو کنکور میزنه 70%. چطور؟ چون روش مطالعه این 31 مبحث زیست رو آقای سفرعلی‌زاده که صدزاره بهش آموزش داد، چون تدریس‌های حرفه‌ای، فیلم‌های آموزشی و جزئیات تکنیکی رو بهش یاد در اختیارش قرار دادیم یاد بگیره. سوالات ترکیبی رو قیدها کار بکنه، خط به خط مسلط بشه، رو شکلا کار بکنه و نتیجهش میشه این که داروسازی دانشگاه شهید بشه.
بسیار عالی. آقای یزاکر یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم به عنوان آخرین سوال، چون این سوالم خیلی مهمه. از کنکور 99 چه خبر؟ تو کنکور 99 بر حسب رتبه‌های برتری که داشتین خودتون و اتفاقی که برای بچه‌ها افتاد، به نظرتون چه اشخاصی بیشتر شانس قبولی در کنکور 99 رو داشتن؟ و برای 1400 اگه بخوایم یه تعمیمی بدیم و بگیم بچه‌ها واسه 1400 طبق این شرایط آماده بشین، چی میتونیم بهشون بگیم؟
خواهش میکنم عزیزان باید به روز باشن، کنکورا رو بررسی بکنن، چه حرفای علمی رو از حرفای غیر علمی بتونن تمیز بدن. ما چقدر قبل کنکور 99 گفتیم عزیزان من وقتی میان 20% مباحث رو حذف میکنن، معنیش اینه اون 80% باقی مونده بعد این 20% حذف شدن هم جبران کنه، دوز سوالات میره بالا، تعداد شرکت کننده رفته بالا، پس سطح سوالات از اون ور میره بالا. گفتیم مسائل شیمی پررنگتر میشه، چون وقتی مسائل اسید و باز کم رنگ میشه بقیه مسائل بعد اینو جبران بکنه. خب طبیعتا 50% سوالات شیمی همیشه مسئله بود، امسال شد 60%. یه سری تغییرات این مدلی و بچه‌هایی که گوش کردن و به روز بودن واقعا میتونن نتیجه بگیرن. همونطور جای اداوی رتبه 16 کنکور شد، آقای توحیدلو رتبه 13 شد، آقای روزبهانی 37 شد، آقای کرمی 22 شد، آقای اسلامی 27 شد، آقای صادق 117 شد، آقای رضوی 74 شد. چرا؟
خیلی ممنونم از شما آقای یزاکر، چون زمان نداریم به همینجا اکتفا میکنیم و من میخوام یه صحبت فقط ازتون بپرسم. اون قولی که برای شنوندگان محترم قبل برنامه تلفنی باهاتون صحبت کردم، سر قولتون که ایشالله هستین
همیشه.
خیلی ممنونم از شما. روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش، امشب در تیک تاک رادیو تهران ما یه قول گرفتیم از آقای هیراد زاکر کارشناس برنامه‌مون که بعد از برنامه‌م شما شنوندگان عزیز بتونید با ایشون در ارتباط باشین و یه پل ارتباطی بین خودشون و شما قرار بدن. ایشون قبول کردن و نهایتاً قول و قرارم به اینجا رسید که شما شنونده عزیزی که دبیرستانی و کنکوری هستی یا اولیای گرانقدر دانش آموزا، عدد 7 رو به سامانه پیامک برنامه ما ارسال بکنید و ما بعد از برنامه شماراتون رو در اختیار آقای زاکر قرار بدیم که از دفتر مشاورهشون با شما تماس بگیرن. آقای زاکر یه بار از زبان خودتون بشنویم کی با این شماره تماس میگیرین، چه اتفاقی براشون میفته و آیا با شخص خودتون هم میتونن گفتگو داشته باشن؟
بله عزیزانی که عدد 7 رو به سامانه برنامه ما ارسال میکنن شماره‌شون ثبت میشه، امشب و فردا از دفتر ما باشون تماس گرفته میشه. 30 نفر اولی که زودتر از دیگران پیام داده باشن بهشون وقت داده میشه مستقیم با خودم صحبت کنن، بعد از 30 نفر با مشاورین مورد تاییدم رتبه های زیر صد کنکور، 100% درس های مختلف، حتی بچه‌ای که اسمشون رو گفتم میتونن در ارتباط باشن.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. پس تلفن ها رو بردارین، دانش آموزای از چه پایه‌ای میتونن استفاده بکنن؟
از داوطلبای سال نهم تا عزیزانی که بعد سالها دوری برگشتن.
بسیار عالی. پس نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر همین دانش آموزا، اگه میخواین یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری با شخص آقای هیراد زاکر کارشناس امشب تیک تاک رادیو تهران داشته باشین کافیه. عدد 7 رو سامانه رو یادداشت بفرمایید، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه دیگه نگران نباشید، ما شماراتون رو ثبت میکنیم و آقای زاکر گفتن که گفتین از فردا دفترتون تماس میگیرن باشون؟
بله امشب و فردا.
پس فردا امشب حالا یه تعدادی تا وقتی که فرصت بشه و فردا با شما تماس میگیرن و این وقتای مشاوره در اختیارتون قرار میگیره. پس یادتون نره 9امیا، 10امیا، 11امیا، 12امیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر به روز باشید دانش آموزای عزیز. ولی میخوام مثل رتبه‌های دو رقمی و تک رقمی و سه رقمی که آقای زاکر گفتن به موفقیت رسیدن تو این سالها، شما هم به موفقیت برسید، راه درست رو حتما پی بگیرید. فراموش نکنید، یک بار دیگه تکرار میکنم، برای گرفتن یه وقت مشاوره تلفنی یا حضوری از طریق تیک تاک رادیو تهران با کارشناس برنامه‌مون آقای هیراد زاکر که باشون گفتگو کردیم، عدد 7 رو سامانه رو بنویسین، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه دیگه منتظر باشین، باهاتون تماس میگیرن از دفتر مشاوره ایشون و میتونین سوالات و موزرات و دغدغاتونو بپرسین و ان شاء الله راهکار مناسب دریافت بکنین. آقای زاکر خیلی ممنونم از شما و بچهای تیم مشاورتون، تاکید بکنین هوای شنوندگان رادیو تهران رو داشته باشن.
خواهش میکنم، ممنون از شما، موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون و خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودین و همچنان هم با ما همراه باشین.